درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. همونطور که به اطلاعتون رسیده، موضوع جلسه امروز بیماری کووید 19 از منظر جامعه شناسی پزشکی هستش و میهمان عزیز برنامه‌مون خانم دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس هستند. من اول از دکتر کاظمی عزیز تشکر میکنم که لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن و بعد یه توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری این جلسات میدم. با توجه به اینکه ما این جلسات رو به تازگی در گروه به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالت خواهان برگزار کردیم، درخواست میکنم که به در واقع به این بیشتر توجه بکنن اعضای محترم این گروه تا با مشکلی مواجه نشیم. این جلسات هر جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران برگزار میشه در 10 گروه مختلف تلگرامی، گروه و کانال، مثل کانال تریبون سرزمین من، گروه حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی، کمپین حمایت از فعالین کارگری، گروه جمهوری ایران، گروه تالار گفتمان، گروه آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گروه دوباره می سازم از وطن، گروه من هم شکنده شدم، گروه گذری بر سیاست و چند گروه دیگه هم البته همزمان برگزار میکنم. به هر حال در تمام گروه ها ما سعی میکنیم که تقریبا گروه رو قفل کنیم، فقط برای پرسش و پاسخ باز باشه تو مدتی که جلسه هست، به این شکل که من فایل های صوتی میهمانم رو ارسال میکنم و درخواست میکنم که به فایل ها گوش کنید و اگر سوالی در رابطه با موضوع یا مربوط به صحبت هایی که میشه دارید رو به شکل کتبی بنویسید. صحبت های مقدماتی حدودا یک 20 دقیقه اول رو ما قبل از جلسه پر میکنیم. من الان اون فایل ها رو خدمتتون ارسال میکنم و درخواستم اینه که لطف کنید توجه داشته باشید که چون به هر حال هماهنگی این کانال های مختلف تو این زمان به عهده من هستش، برام مقدور نیست که به پیام های خصوصی در واقع برسم. اگر سوالی دارین لطفا در گروه ها مطرح کنید. امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم و از حضور و مشارکت شما عزیزانم پیشاپیش تشکر میکنم. مرسی.
با سلام بر شنوندگان این بحث و تشکر از برگزار کنندگان این نشست، موضوعی که بهش میپردازم بیماری کووید 19 از منظر جامعه شناسی پزشکی هست. بیماری کرونا ویروس از منظرهای مختلفی و با دیدگاه‌های گوناگون قابل بحث است که یکی از این منظرها جامعه شناسی پزشکی و سلامت است. برای توضیح باید عرض بکنم جامعه شناسی پزشکی و سلامت شاخه ای از جامعه شناسی است که چارچوبی تحلیلی برای فهم زمینه‌های اجتماعی سلامت، بیماری و مراقبت سلامت فراهم می‌کنه و به روابط متقابل بین پدیده‌های اجتماعی با پدیده‌ها و مسائل پزشکی می‌پردازه و هدف شناخت علمی اثر عوامل اجتماعی بر بیماری‌ها و تأثیر متقابل بیماری بر شرایط اجتماعی است. علاوه بر این به مطالعه سازمان اجتماعی و تولید اجتماعی بیماری و سلامت و حوزه‌های مشخص دیگری مثل نظام‌های مراقبت سلامت، روابط پزشک و بیمار، رفتار بیماری و مسائلی از این دست می‌پردازد. بیماری کووید 19 که ابتدا به صورت اپیدمی و بعد به صورت پاندمی ظاهر شد، یک تروما و شوک جمعی است که جوامع انسانی را غافلگیر و مستعصل کرده. از منظر جامعه شناسی پزشکی اپیدمی‌ها مربوط به نظام قدیم مرض و مربوط به دوره تاریخی بودند که به نظر می‌رسید سپری شده و پرونده اونها بسته شده. در دوره مدرن با بهبود سطح زندگی و پیشرفت‌های مختلف از جمله در حوزه پزشکی و تولید واکسن و آنتی‌بیوتیک، در واقع دیگه نگرانی بابت اپیدمی‌های مثل وبا و طاعون و آبله و سیفلیس که قبلا به عنوان مهمترین مشکلات سلامت در جوامع بودن، دیگه این نگرانی بابت اینها وجود نداشت. بعضی از این بیماری ها مشخصا علت باکتریال داشتن که با کشف آنتی بیوتیک های آنتی باکتریال قابل درمان بودن و بعضی هم مثل آبله با واکسیناسیون ریشه کن شدن. این پیشرفت ها باعث شده بود که نوعی احساس و کنترل رو در بین جوامع و نظام های مراقبت سلامت شاهدش باشیم، اما با اپیدمی کرونا ویروس به عنوان یک بیماری ویروسی قابل سرایت از راه تنفسی این احساس اطمینان و کنترل داشتن بر اوضاع متزلزل شده. البته ما با بیماری‌های جدیدی مثل HIV AIDS هم در دهه‌های گذشته مواجه بوده ایم، ولی کرونا ویروس به علت راه سرایت تنفسی بیشتر از AIDS به عنوان خطر درک میشه و سلامت جامعه رو تهدید میکنه. بیماری کرونا ویروس ویژگیش این هستش که با عدم قطعیت همراه بوده، یعنی این که شکاف بین دانسته ها و ندانسته ها پیرامون اون خیلی عمیق و قابل توجه هست. نه راه انتقالش به طور قاطع شناسایی شده و نه مشخص است که چگونه میشه واقعا از اون پیشگیری کرد، نه روش درمانی براش وجود داره و نه حتی رفتار ویروس هم چندان شناخته شده هست. بنابراین چون این وضعیتی که به محاسبه ناپذیری و پیشبینی ناپذیری این بیماری به مثابه خطر منجر شده، موجب استیصال نظام های سیاسی و ترس و اضطراب افراد و اختلال در سازمان و نظم اجتماعی شده. در حوزه جامعه شناسی پزشکی شاید بهتر باشه که به چند جنبه از این بیماری کرونا ویروس بپردازیم. یکی این که در واقع رفتارها و واکنش‌های سطح خود و کلان به بیماری کرونا ویروس چی بوده. این رفتارها و واکنش‌ها قابل تقسیم هستند در دو سطح، خود یا فردی و سطح کلان. در سطح خود اپیدمی بیماری تنفسی این الزام رو به همراه آورده که تعاملات اجتماعی روزانه باید قطع بشن و انزوا و خانه نشینی یک رفتار سالم به حساب میاد. افراد باید رفتارهایی رو برای مراقبت و محافظت از خودشون و دیگران در پیش بگیرن، مثل استفاده از ماسک یا دستمال هنگام سرفه و یا شستن دست‌ها، یا اینکه در صورت بیمار شدن به مراکز درمانی مراجعه بکنند. اما آنچه که به هم نوایی افراد با این الزامات و ارزش‌های جدید منجر می‌شود، عموماً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اینکه آیا در خانه ماندن و کار نکردن برای همه افراد امکان پذیر هست یا نه، آیا همه افراد به امکانات بهداشتی دسترسی دارند یا خیر، آیا میتونن در صورت بیماری یا حتی بیمار نبودن این فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن یا خیر، آیا در صورت بیمار شدن توان مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از خدمات اونها رو دارن یا خیر. در اینجاست که نقش عوامل اجتماعی در رفتارهای فردی و امکان همنوایی با الزامات اپیدمی آشکار و برجسته میشه. طبقه مهمترین عامل اجتماعی هست که بر تبعیت از دستورات بهداشتی و ایمن موندن نقش ایفا میکنه. طبقه اجتماعی هست که تعیین میکنه آیا ما میتونیم بدون نگرانی از درآمد در خانه بمانیم یا خیر، آیا به اندازه کافی آب و مواد بهداشتی در اختیار داریم یا خیر، در منزلمون اتاق به اندازه نیاز برای جداسازی فرد علامتدار داریم یا خیر، اگر یک کارگر مهاجر هستیم و بیمار شدیم میتونیم بدون دغدغه هزینه به بیمارستان مراجعه بکنیم یا خیر. در واقع میشه گفت طبقه اجتماعی هست که دسترسی افراد به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری رو تعیین میکنه. در اپیدمی کرونا ویروس ما می‌بینیم در حالی که بعضی منابع و امکانات مثل تست‌های تشخیصی و داروها کمیاب هستند، برخی بر اساس برخوردار بودن از ثروت و قدرت به راحتی و بدون اندیکاسیون تست میدن که یا حالا خودشیفتگیشون رو ارضا بکنند یا مثلا کرونا پارتی برگزار بکنند یا به داروهای دسترسی دارند که عموم مردم از اونها محروم هستند، داروهایی که به زعم پزشکان اثر بخشی بیشتری دارند. در سطح کلان هم رفتار و واکنش های نظام های سیاسی و تبع و به تبع اون نظام های مراقبت سلامت به اپیدمی کرونا ویروس رو می توان مورد توجه قرار داد. اقدامات نظام های بهداشتی درمانی کشورها در دو حوزه پیشگیری از گسترش بیماری و مراقبت و درمان بیماران قابل بررسی هستند. در ایران در حوزه پیشگیری از اپیدمی کرونا ویروس ما می‌بینیم که این پیشگیری با تأخیر و کندی صورت گرفت و انتظارات عمومی برآورده نشد. مثل بقیه بحران‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، رقابت‌های سیاسی، نامشخص بودن تصمیم‌گیرندگان اصلی موجب شد که نظام مراقبت سلامت نتونه برنامه پیشگیری در شرایط اپیدمی رو بر اساس اصول علمی پیش ببره. در حوزه درمان بیماری هم مهمترین مسئله کمبود امکانات بیمارستانی شامل تخت‌های بیمارستانی، تخت‌های ICU، تست‌های تشخیصی و دارو بوده که این میزان امکانات پاسخگوی تعداد رو به تزاید بیماران نیست. برای همین راهکارهای اندیشیده شده تا حالا در واقع متناسب با امکانات قلیل موجود بوده، مثل محدود کردن تست به افراد بدحالی که از تنگی نفس رنج میبرند و مدیریت سایر بیماران در مراکز سرپایی با استفاده از سامانه ها و اپلیکیشن ها و پیگیری تلفنی، که همه اینها در واقع با استفاده بیش از حد از نیروی کار شاغل در بخش دولتی بوده. مشکلات مقابله با اپیدمی وقتی قابل فهم هست که بدونیم که در طی دهه‌های گذشته نظام مراقبت سلامت در دو سطح نظری و عملی دچار چه تغییراتی شده که نتیجهش تضعیف بخش عمومی بوده. یکی از اینها تغییر نگرش به سلامت از یک حق همگانی به کالا یا امتیاز بوده که این تغییر در خلاف اصل 29 قانون اساسی بوده. منطبق با همین نگاه تلاش شده که به جای حل مشکلات حوزه سلامت و تأمین بودجه برای بیمارستان‌های عمومی، بخش خصوصی تقویت بشه و حداکثر تلاش بر واگذاری بیمارستان‌های عمومی و امکانات عمومی سلامت به بخش خصوصی بوده تحت عنوان برون سپاری. در حال حاضر هم که ما با این بحران اپیدمی کرونا ویروس مواجه هستیم، بخش خصوصی مشارکتی در درمان کووید 19 نداره و یا حتی اگر به صورت محدود مشارکتی هم داشته باشه، به علت بالا بودن هزینه ها و پایین بودن قدرت خرید مردم، تعداد بسیار اندکی توان مراجعه به این بیمارستان ها رو دارند. اگر از واکنش ها به بیماری کرونا ویروس در سطح ملی فراتر بریم و به سطح بین المللی هم نگاه بکنیم، در سطح بین المللی واکنش ها تا کنون در محورهای مختلفی بوده که در حوزه جامعه شناسی پزشکی میشه به بحثایی اشاره کرد که به مقایسه میزان موفقیت و اقدامات کشورهای مختلف می‌پردازند. بحثایی که درباره انسان ساخت بودن ویروس و سوء استفاده قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا یا چین از این دستکاری احتمالی مطرح میشه، بحثایی که درباره پنهانکاری یا شفافیت دولت‌ها در ارائه آمار و ارقام مبتلایان و میزان مرگ و میرها میشه، یا میزان وفاداری دولت‌ها به حقوق بشر در اعمال محدودیت‌ها. اینجا بحثی که بیشتر از همه بهش به نظر میرسه که پرداخته شده، نقش و عملکرد دولت چین در مواجهه با این بیماری هست. خب بیماری ابتدا از چین آغاز شد و در ابتدا ما شاهد این بودیم که موجی از نفرت پراکنی نژاد پرستانه علیه چینی‌ها در جهان پدید اومد. بعد از اون با کنترل نسبتاً موفقیت آمیز بیماری دیدیم که از این کشور و نظام سیاسی اقتصادیش داره تجلیل میشه، اما با ورود بیماری به کشورهای غربی و بالا رفتن تعداد مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از بیماری و مقایسه با آن چیزی که در چین اتفاق افتاد، تردیدها و شبهه ها در مورد عملکرد دولت چین آغاز شد. حتی سازمان بهداشت جهانی متهم به همکاری چین شد و آمریکا تهدید به قطع بودجه این سازمان کرد. به هر حال موضع‌گیری هایی که در این خصوص انجام میشه بر اساس نگرش و عقاید سیاسی افراد و رسانه ها هست یا بر اساس منافع دولت ها میتونه باشه و الزاماً نمیشه در حال حاضر نمیشه تشخیص داد که حقیقت بر زبان کدام یک جاری میشه. مطلبی هم درباره واکسن و داروهای مؤثر بر بیماری کرونا ویروس جدید اضافه کنم که در حال حاضر انتظار و امید جامعه بشری از دانش پزشکی این هست که هرچه زودتر برای این بیماری تدبیری بیاندیشه و واکسن و دارویی برای این بیماری درست کنند. اما واقعیت این هست که دانش پزشکی به تنهایی برای رسیدن به این امید و برآورده کردن این انتظار کافی نیست و آنچه که تعیین کننده است شرکت‌های بزرگ داروسازی هستند که دغدغه‌شون نه سلامت بشر بلکه سود هست و تا وقتی که اطمینان پیدا نکنند تحقیقات و تولیدات آنها سود مورد انتظار رو براشون به همراه میاره ترجیح میدن که وارد این عرصه نشن و به اصطلاح متحمل ریسک نشوند. در واقع در مناسبات سرمایه‌داری رهایی بخشی دانش پزشکی دچار خدشه و محل تردید هست و نباید چندان به آن امید بست. موضوع دیگه‌ای که بهش می‌پردازم پیامدهای اپیدمی کووید 19 هست. اگر بخوایم که مقایسه‌ای بین این اپیدمی و اپیدمی‌های قرون گذشته داشته باشیم باید گفتش که در گذشته مهمترین پیامد اپیدمی‌ها پیامدهای جمعیت شناختی بوده که هر اپیدمی منجر به کاهش شدید جمعیت می شده. مثلا در طاعون سیاه قرن 14 میلادی حدود 26 میلیون نفر قربانی شدند. این اپیدمی ها در طول قرن ها تکرار می شدند و جمعیت عظیمی رو از بین می بردند. مشکلات تغذیه و گرسنگی که در اون دوران وجود داشت همراه با مرگ و میر بیشتر بود و این مرگ و میر بیشتر خودش که هم جمعیت رو کاهش میداد باعث میشد که اختلال در کشاورزی به وجود بیاد و دوباره مشکل گرسنگی تشدید بشه مخصوصا در بین فرودستان. علاوه بر این در اون روزگار اپیدمی ها پیامدهای سیاسی هم داشتن. مثلا اپیدمی آبله و سرخک که اون جمعیت های سرخپوست آمریکا رو از بین برد زمینه رو برای فتح این سرزمین توسط اروپایی ها در قرن 16 هم فراهم کرد. اینها مشکلاتی بود که اپیدمی ها و پیامدهایی بود که اپیدمی ها در دوره گذشته داشتند. ولی در حال حاضر و در دوره مدرن و در زمانه ای که ما زندگی می کنیم پیامدهای اپیدمی متفاوت از گذشته هست. این اپیدمی کرونا ویروس هنوز به تغییر جمعیت شناختی منجر نشده و میزان قربانیان در مقایسه با گذشته بسیار کم هست. به هر حال کشته های زیادی داده که جای تأسف داره، ولی خب نسبت به گذشته میشه گفت که این مرگ و میر بسیار کاهش پیدا کرده. اما پیامدهایی که داشته بیشتر در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده که من تا جایی که بتونم به بعضی از اونها اشاره میکنم. خب بیشترین پیامدی که در موردش صحبت میشه پیامدهای اقتصادی هست که به بیکاری و رکود اقتصادی منجر شده. اما اگر بپردازم به پیامدهای اجتماعی، خب اتفاقی که افتاده این هستش که نحوه تعاملات اجتماعی رو تغییر داده، موجب ترس و اضطراب و وسواس و احساس ناامنی در فضای عمومی شده. روابط شخصی حداقل برای مدتی در خاطره جمعی ما به عنوان یک امر خطرناک ماندگار خواهد بود. تغییرات دیگری هم ایجاد خواهد کرد، مثل اهمیت اینترنت و کنشگری آنلاین چه برای ارتباطات و تعاملات اجتماعی چه برای اشتغال و آموزش، که البته همین افزایش اهمیت اینترنت خودش ممکنه به علت نابرابری هایی که در دسترسی به اون وجود داره موجب تبعیض های اجتماعی هم بشه. مثلا در همین شرایط فعلی که هستیم بسیاری از کودکان که والدینشان گوشی هوشمند برای ارتباط با معلم ندارند یا به دلایلی امکان آموزش دادن به اونها وجود نداره، یعنی والدین نمیتونن در آموزش به فرزندانشون کمک بکنن، این دست از بچه ها از دست عقب میمونن. از طرف دیگه در همین پیامدهایی که عرض کردم در حوزه آنلاین صحبت از شکل‌گیری تلمدیسین و پزشکی از راه دور هست. پیامدهای دیگری هم داشته مثل پیامدهای محیط زیستی که هم مثبت بودن و هم منفی. پیامد منفی در حوزه محیط زیست میشه به مصرف خیلی زیاد ماسک و دستکش پلاستیکی اشاره کرد، ولی در مقابل خب پیامدهای مثبتی هم مثل کاهش آلودگی هوا و کاهش گازهای گلخانه‌ای هست. اینها هم پیامدهای محیط زیستی بود. تغییراتی در سبک زندگی افراد ایجاد کرده، مثلا اینکه منجر به کاهش میزان مصرف فست‌فود ها شده، ولی از طرفی به خاطر خانه نشینی باعث کاهش تحرک هم شده. در حوزه پزشکی و مراقبت سلامت هم پیامدهای متعددی داشته که به بعضی از اونها اشاره می کنم. یکی این که به علت خطرناک بودن محیط های بهداشتی و درمانی ما شاهد کاهش مراجعات هستیم و این کاهش مراقبت های بهداشتی برای افراد در معرض خطر مثل زنان باردار، افراد مبتلا به بیماری های مزمن، سالمندان و بعضی از گروه های دیگه ممکنه که تبعات منفی به دنبال داشته باشه. پیامدهای مثبتی هم داشته، مثلا در همین حوزه پزشکی و مراقبت سلامت این اپیدمی این پیام رو به تمام جوامع رسوند که سلامت یک حق همگانی هست و کالا نیست و دولت ها برای تأمین سلامت همگانی مسئول هستند و سیاست های نئولیبرالیستی برای حوزه سلامت ممکنه فاجعه آفرین باشند. از طرف این اپیدمی باعث احیای آلترویسم پزشکی یا دگردوستی و نودوستی پزشکی و برجسته شدن این وجه از شغل پزشکی شد. در سراسر جهان حالا میبینیم که پزشکی قهرمانانه متداول شده و حتی میبینیم که بعضی از سیاستمداران و سلبریتی ها و نمیدونم ملکه زیبایی و اینها به سر کار پزشکی سابقشون برگشتن، از پزشکان و پرستاران به مثابه قهرمانان و ایثارگران تجلیل میشه. در ایران و چین از جان باختگان به عنوان شهید یاد میشه. این در حالی هستش که این وجه انسان دوستی پزشکی به علت تجاری شدن پزشکی فراموش شده بود و اعضای این حرفه تا پیش از این مورد انتقاد شدید جامعه بودند. سوال شده که تأثیر منفی کرونا بر روابط افراد به طور عام و روابط خانواده به شکل خاص و راه‌های مقابله با آن چیست از نظر قرنطینه بودن؟ بله، همینطور که فرمودید بیماری کرونا ویروس روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی معمول رو محدود کرده و موجب شده که ابراز عواطف انسانی به عنوان یک راه پیشگیرانه من بشه. راههایی مثل بوسیدن و حرکتن و سایر تعاملات، حتی مثل صحبت کردن و همه این تعاملاتی که ما به عنوان تعاملات معمول و روزمره میشناسیم. افراد، محدودیت افراد و انزوا و خانه نشینی مستلزم این هستش که افراد بتونن که اون زمانهای خالی که دارن رو پر بکنن. خب این پر کردن زمان برای بعضی گروه های سنی مخصوصا ممکنه که دشوار باشه. مخصوصا میتونم به سالمندان اشاره بکنم که کمتر از چنین مهارتی برخوردار هستن و کمتر اهل استفاده از وسایل امروزی مثل موبایل یا بازی های الکترونیک یا فیلم و اینها هستن و حد اکثر وسیله‌ای که بتونن ازش استفاده بکنن تلویزیون هست که اون هم به خاطر پوشش گسترده اخبار مربوط به اپیدمی کرونا ویروس خب باعث افزایش اضطراب و ناامیدی و نگرانی اونها میشه. از یه طرف دیگه کسانی که تحت تاثیر قرار میگیرند گروه های آسیب پذیری مثل زنها و کودکان هستند که ممکنه در معرض خشونت قرار بگیرند. به هر حال وقتی که افراد زمان زیادی رو در کنار هم سپری میکنند و علاوه بر این وقتی که این در کنار هم بودن در زمینه بعضی مشکلات دیگه مثل مشکلات اقتصادی باشه، خب ممکنه که میزان خشونت و پرخاشگری رو در محیط خانواده بیشتر بکنه و خب کسانی که بیشتر از این آسیب میبینن زنان و کودکان هستند. راههایی که میشه برای اینها پیشنهاد کرد، مخصوصا برای افرادی که تنها هستن و افراد مسن و افراد کم توان، این که بشه حداقل بعضی از ارتباطات رو با اینها حفظ کرد، این که ارتباطات تلفنی رو مخصوصا بستگان با اینها داشته باشند، نهادهای حمایتی به این موضوع فکر بکنن و در تماس‌های تلفنی که مثلا برای پیگیری بیماری کرونا ویروس انجام میشه از طرف وزارت بهداشت به این بعد سلامت روان هم توجه بشه. در مورد زنان، راهکاری که در حال حاضر اندیشیده شده از طرف وزارت بهداشت این بود که دیدم امروز پیامک فرستاده بودن برای افراد که در صورتی که با خشونت خانگی مواجه هستند با تلفن 123 مربوط به سازمان بهداشت تماس بگیرن و مشکلاتشون رو با مشاوران اون سازمان مطرح بکنن. متشکرم. سوال شده که در شرایط کرونایی و به اصطلاح خانه نشینی شکلی از تشکیلات صنفی و یا حتی سیاسی جان خواهد گرفت که به مراتب تأثیرگذارتر خواهد بود. آیا این چنین است؟ عرض شود که این خب ما قرار بود در حوزه جامعه شناسی پزشکی به این موضوع بپردازیم، ولی حالا که فهمیدی من پاسخ خودم رو میدم. اولا که باید دید که این شرایط به قول شما کرونایی چه مدت طول میکشه، اینکه قرنطینه تا چه مدت ادامه داره. به هر حال در این شرایط چیزی که میشه گفت این هستش که فرصت تفکر و تأمل و بررسی راه‌های تشکل‌یابی بیشتر خواهد بود و حالا ممکنه که در این راه اقداماتی هم صورت بگیره، ولی خب این تشکل‌ها تا وقتی که دوره خانه‌نشینی و این قرنطینه به پایان میرسه خب زمان به شکل آنلاین و به شکل مجازی خواهد بود و این که آیا تأثیرش بیشتر از تشکل‌هایی هستش که در شکل عادی تعاملات اجتماعی به وجود میاد، خب این رو من نمیتونم چیزی در این مورد بگم. ولی خب در حوزه پزشکی خیلی در حوزه صنفی و مخصوصا به لحاظ علمی میزان همبستگی خیلی زیاد هست و این که مثلا در گروه های پزشکی خیلی ها به هم کمک میکنن این که اطلاعات جدید رو در مورد بیماری در اختیار همدیگه قرار بدن، این رو در حوزه کاری خودم عرض میکنم، از سایر اقدامات و فعالیت هایی که در این زمینه میشه اطلاعی ندارم. سوال شده که یعنی این سوال اینطور آغاز شده که من بر اساس تجربه خودم و گفتگوهای بسیار با عزیزان دیگر به این نتیجه رسیدم که ارتباط پزشک و بیمار یا حتی کلیتر کادر درمان با بیمار ارتباطی از بالا به پایین بود. کادر درمان قدرت دارند و بیمار تلاش می کند با تمکین از این قدرت به خدماتی که بهای آن را پرداخته دسترسی داشته باشد. پزشک به عنوان عالی ترین تحصیلات نسبت به تمام مراجعه کنندگان که از نظرش همه بی سواد و در حد سیکل هستند و یا سیکل هستند یا از کارش کم می‌گذارد یا نیازی به برخورد انسانی با بیمار نمی‌بیند. بیمار نه به مثابه انسان بلکه به عنوان یک کیف پول که مقدار ناچیزی پول در خدمات درمانی دولتی از آن بیرون می‌آید و مقدار بیشتر در خدمات درمانی خصوصی دیده می‌شود. آیا با توجه به همه‌گیری این بیماری، منظور بیماری کرونا ویروس جدید هست، این مرزها در نبرد دیده می شود تا به سطح انسان در برابر انسان در خدمات درمانی برسیم، این همه‌گیری شرط کافی برای این تحول هست یا نیاز به عوامل دیگر نیز هست؟ عرض کنم که مخصوصا در ایران بر اساس مطالعاتی که انجام شده، شایع ترین شکل رابطه پزشک و بیمار رابطه پدرسالارانه هست، که در واقع رابطه ای هست که در اون پزشک دستور میده و بیمار اطاعت میکنه. پزشک در هیئت یک شخص خیرخواه که علم کافی داره و بیمار هم در هیئت کسی که نیازمند کمک هست و طالب درمان هست و از پزشک باید اطاعت بکنه تا به اون اهداف درمانی نزدیک بشن. این خب چون این روابطی مورد انتقاد بوده، چه در جامعه شناسی و چه در حوزه عمومی به چنین شکلی از روابط انتقاد شده، ولی این رو هم باید در نظر گرفت که رابطه پزشک و بیمار الزاماً در همه شرایط یکسان نیست. خب در شرایطی که یک اپیدمی و بحران در جریان هست، رابطه پزشک و بیمار تفاوت میکنه با وقتی که بیمار برای پیگیری یک بیماری مزمن به پزشک مراجعه میکنه. خب وقتی که شرایط عادی هست، بیمار به خاطر شکایت از یک بیماری مزمن به پزشک معالجش مراجعه میکنه، خب اینجا معمولا تصمیم گیری های درمانی مشارکتی هست. ولی خب واقعیت این هستش که در شرایط اپیدمی و در شرایط بحران و مخصوصا در شرایط اورژانسی، اون شکل رابطه پدرسالارانه بیشتر خودش رو نشون میده. اونجا پزشک هست که تصمیم گیر هست و بیمار یا این که قدرت تصمیم گیری نداره، یا این که در واقع رضایت میده به این که حالا رضایت ناگفته یا نانوشته به این که پزشک تصمیم گیری بکنه. مثل همین وضعیتی که الان باهاش مواجه هستیم، که من فکر در خدمت در پاسخ یک دوست دیگری عرض کردم که به نظر میرسه که این شکل پدرسالارانه یه رابطه پزشک و بیمار با وجود این اپیدمی تقویت بشه. به هر حال اینجا بیشتر تصور بر این هست یا پیش‌فرض رابطه این هستش که پزشک یک شخصی هستش که دارای مجهز به دانش پزشکی هست و از طرفی بیمار امید داره به اون نوع دوستی پزشک که اون رو در رابطه درمانی به کار بگیره و باعث بشه که به هر حال بیمار از چنگ این بیماری خلاص بشه. این که آیا این شکل از رابطه بین پزشک و بیمار میتونه به سمت مشارکتی تر شدن یا به سمت برابر شدن بره، خب این در حال حاضر قابل پیش بینی نیست، ولی عرض کردم که در شرایط فعلی همون شکل پدرسالارانه رابطه پزشک و بیمار بیشتر احتمالش هست که تقویت بشه. اینکه رابطه برابری باشه خب به عوامل و فاکتورهای بسیار مختلفی بستگی داره. حالا اگر که فرصت باشه بهش میپردازم. سوال شده که چرا حکومت ایران تن به قرنطینه کامل نمیدهد؟ صرفاً به خاطر نپرداختن معاش است یا علامت سوال؟ در مورد این که چرا قرنطینه در ایران اجرا نشد، خب بیشتر به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در ایران حاکم هست مربوط میشه. این که اولاً خب بیماری از یک شهر مذهبی آغاز شد، از شهر قم آغاز شد و قرنطینه این شهر با مقاومت خیلی شدید نیروهای مذهبی مواجه شد از یک طرف. از یک طرف دیگه وقتی که بیماری به شهرهای دیگه رسید، اولا که خیلی دیر شده بود، ولی بعد هم که خواستن این قرنطینه رو اجرا کنن به خاطر این که قرنطینه نیازمند حمایت دولت از شهروندان هست و در شرایط اقتصادی فعلی که هستیم و این که به هر حال دولت با مشکلات مالی خیلی زیادی مواجه هست و از طرفی چندان اعتقادی به حمایت از شهروندان و مخصوصا طبقات فرودست وجود نداره، یعنی به نظر می رسه که امکانش هم وجود نداره. در نتیجه این قرنطینه اعمال نشد و از طرفی حتی وقتی که اعلام شد که در چین این اپیدمی کرونا ویروس شایع شده، باز هم در حالی که بسیاری از کشورها در روابطشون با چین احتیاط میکردن، ولی ایران به خاطر نیاز اقتصادی که به چین داشت نتونست احتیاطات لازم رو اعمال بکنه و باعث این وضعیتی شد که الان باهاش مواجه هستیم. ادامه سوال قبلی این هستش که جامعه پزشکی تا چه حد میتواند بر حکومت برای قرنطینه اثر بگذارد؟ اگر که منظور از جامعه پزشکی، من نمیدونم اینجا آیا پزشکان به مثابه کنشگران اجتماعی هستند یا بخشی از پزشکان و جامعه پزشکی که در وزارت بهداشت مشغول کار هستند. خب جامعه پزشکی مثل بقیه شهروندان به عنوان کنشگران اجتماعی انتقادات خودشون رو در مورد قرنطینه اعلام کردن و به هر حال بعضی در این زمینه می نویسن، صحبت می کنن، مصاحبه می کنن، ولی اون بخشی از در واقع پزشکان که در وزارت بهداشت هستن و در واقع بخشی از نظام سیاسی هستن، خب به نظر می رسه که بین اونها اتفاق نظر یا حداقل ثبات رأی وجود نداره. یعنی در حالی که اول از قرنطینه دفاع میکردن، ولی بعد از اون وقتی که با مقاومت بعضی از نیروهای سیاسی و مذهبی مواجه شدن، این دلایل دیگه ای آوردند که در واقع به این جهت بودش که قرنطینه مؤثر نیست و قرنطینه یک اقدامی هستش که مربوط به اپیدمی های قرون وسطا هست. در واقع این که قرنطینه صورت نگرفت رو بیشتر توجیه کردن و سعی کردن براش توجیه علمی بیارن. به هر حال چون که نظام مراقبت سلامت استقلال نداره و طرفی تصمیماتش الزاماً ضمانت اجرایی نداره، خب نمیتونه در این زمینه چندان تاثیرگذار باشه. سوال شده که حکومت ایران قصد بازگشایی دانشگاه‌ها و شروع فعالیت اصناف را دارد و شاید منظور درگیر کردن مردم با کرونا باشه و معتقد 70% آلوده شوند و تعدادی تلف شوند بهتره تا اقتصاد قفل شود. مردم چه کاری میتونن برای مقابله با این تصمیم انجام دهند؟ در خصوص این که بله، این از ابتدا مطرح بود که این اپیدمی یکی از راه‌هاش این هستش که در واقع با ایجاد ایمنی گله‌ای و اینکه تعداد خیلی زیادی از مردم به بیماری مبتلا بشن و بعد در مقابل اون ایمنی پیدا بکنند، یک راهکار مقابله با اپیدمی همین هست و این یک تزی بود که هنوز هم طرفدارانی داره. و از طرفی خب مشکلات اقتصادی که وجود داره و اینکه دولت توان تأمین هزینه ها رو و حمایت اجتماعی از مردمی که در قرنطینه هستن رو نداره، خب این دوگانه سلامت و یا سلامت مردم یا حرکت چرخ اقتصاد به وجود اومده. ولی خب اینها معتقد به این هستن که باید تعادلی بین این دو ایجاد بشه و به هر حال بعضی از مشاغل رو که پرخطر تلقی نمیشن رو دعوت به اثرگیری کردن. خب واقعیتش این هستش که قرنطینه یک امری هستش که نیازمند دخالت مستقیم دولت هست و اینکه اگر به مردم واگذار بشه، بسیاری هستند که تعهدی به این امر ندارند به دلایل مختلف. در حال حاضر هم ما میبینیم که حتی در شرایطی که میگفتند که قرنطینه داره اعمال میشه، ولی بسیاری از کسب و کارها که حالا ضروری هم به نظر نمیرسیدن، ولی کماکان به کار خودشون ادامه میدادند. اینجا به نظر نمیرسه که مردم بتونن اقدام خاصی انجام بدن، مگر اینکه به هر حال همین انتقادهایی که در فضای مجازی انجام میشه و اینکه در همین حد. سوال شده که آیا بحران کرونا میتونه در عین تهدید تبدیل به فرصتی برای پرستاران شود تا مطالبات مزدی و معوق خود را از کارفرماها دریافت کنند؟ آیا این میتواند فرصتی برای قدرت گرفت